صفحه 143. پائولو مجسم میکرد که استادش به او چه خواهد گفت. احتمالاً به او میگفت تو هر کار که لازم بود کردی، یک عهد را شکسته ای که میبایست بشکند و بخشش را پذیرفته ای که مدتها قبل میبایست بپذیری. بله، بعد به من خواهد آموخت که راه خرد و عشق کدام است. آنگاه من به فرشتم نزدیکتر و نزدیکتر خواهم شد. آن وقت هر روز با فرشتم سخن خواهم گفت و به خاطر حمایت او از او تشکر خواهم کرد و گاهی از او کمک خواهم خواست. آن وقت آن مرد به من خواهد گفت که همین کافی است. بله، زیرا جی از آغاز به او آموخته بود که مرزهایی وجود دارند، اینکه لازم است تا حد امکان دور بروی، ولی گاهی اوقات انسان باید راز را بپذیرد و بفهمد که هر کس سهمی دارد. برخی شفا را می آموزند و برخی دیگر کلمات حکمت آمیز می گویند، در حالی که گروهی دیگر با ارواح سخن می گویند. از یکی از این راه هاست که خداوند شکوه و جلال خود را نشان می دهد و انسانها را به عنوان اسباب به کار می گیرد. دروازه های فردوس برای کسانی که تصمیم به ورود دارند باز می شوند. جهان در دست کسانی است که شهامت رویا داشتن و تحقق رویاهای خیش را دارند. برخی به دنبال استعداد خیش می روند و برخی به دنبال نعمتی که به ایشان عطا شده است. اما هیچ کدام از این اندیشه ها پائولو را تسکین نمی داد. او می دانست که جن فرشتش را دیده است. بال حالا نیز فرشتش را دیده بود و خیلی از کسانی که کتاب‌های متعددی نوشتند و داستان‌ها و قصه‌های درباره ملاقاتشان با فرشته‌ها نقل کرده بودند وجود داشتند، ولی او قادر نبود فرشته‌اش را ببیند. تا 6 ساعت دیگر آنها صحرا را ترک می‌کردند. در شهر کوچکی به نام آخو توقف کردند. اکثر اهالی آن را مسن بودند. این مکان دوران افتخارش را پشت سر گذاشته بود. در زمانی که معدن آنجا رونق داشت، کار، فراوانی و امید بر ساکنانش ارمغان می آورد. ولی به دلایلی که هیچ کس نمی دانست، کمپانی خانه ها را به کارگرانش فروخته بود و معدن را تعطیل کرده بود. پائولو و کریس در رستوران نشسته بودند و قهوه می نوشیدند تا خنک های غروب فرا رسد. یک خانم مسن پرسید که آیا می تواند سر میزشان بنشیند و آنها به او تعارف کردند که بنشیند. بلافاصله شروع به حرف زدن کرد. بچه های ما همگی رفتن، فقط قدیمی ها اینجا موندن. روزی همه شهر از بین خواهد رفت و همه کارهای ما، همه چیزهایی که ساختیم معنای خود را از دست خواهد داد. مدت ها بود که کسی از آنجا گذر نکرده بود و پیرزن خوشحال بود از اینکه می توانست چند کلمه ای با کسی حرف بزند. ادامه داد: آدم ها می آیند، می سازند و امید دارند که آن چند را می دهند حائز اهمیت باشد. اما روزی می فهمند که بیش از آنچه که زمین برای دادن داشته از او تقاضا کردند. آن وقت همه چیز را رها می کنند و به جای دیگر می روند، بیان که راجع به این مطلب بیندیشند که دیگران را نیز در رویاهای خیش شریک کردند. دیگرانی که چون از آنها ضعیف‌تر هستند مجبورند بمانند، مثل این شهرهای اشباح که اینجا در صحرا فراوان هستند. پائولو به خود گفت شاید من هم همین کارو کردم. من خودم رو به اینجا آوردم و حالا خودم رو در اینجا رها کردم. بعد به خاطر آورد که روزی یک مربی حیوانات به او گفته بود که چگونه می تواند فیلهایش را تحت تسلط درآورد. وقتی حیوانات بچه بودند، آنها را با زنجیر به کنده درختی می بست. آنها سعی می کردند فرار کنند، اما کنده از آنها قوی تر بود. بعد به اسارت عادت می کردند و هنگامی که قوی و عظیم و جسه می شدند، کافی بود زنجیر را به یکی از پاهایشان ببندد و سر دیگرش را به هر جایی ببندد. و حتی به یک شاخه. آن وقت آنها دیگر سعی نمی کردند فرار کنند. آنها اسیر گذشته خود بودند. ساعت طولانی روز پایان ناپذیر می نمودند. آسمان آتش گرفته بود. زمین پخته شده بود. آنها می بایست منتظر بمانند. انتظار، انتظار، انتظار. تا اینکه رنگ‌های صحرا به صورتی لطیفی بدل شود. آن وقت می توانستند شهر را ترک کنند و به برقراری ارتباط بپردازند و به انتظار ظهور فرشتهشان بمانند. پیرزن گفت: کسی یه روز گفت که زمین به اندازه ارضای نیاز تولید می کند، نه به اندازه ارضای آز. پاولو پرسید: آیا شما به فرشتگان باور دارید؟ زن شگفت زده شده بود، ولی این تنها موضوعی بود که پاولو می خواست دربارش حرف بزند. زن گفت: وقتی آدم پیر میشه و مرگ دور نیست، آدم خیلی چیزا رو باور میکنه، ولی نمیدونم که آیا به وجود فرشته ها ایمان دارم یا نه. اونها وجود دارن. پیرزن با صدایی که حاکی از ناباوری و امید بود پرسید: شما اونها رو دیدید؟ من با فرشته نگهبانم حرف میزنم. آیا فرشته شما بال داره؟ این سوالی بود که برای همه مطرح میشد و او فراموش کرده بود که این را از والهالا بپرسد. جواب داد: نمیدانم، من هنوز فرشته‌ام را ندیدم. پیرزن فکر کرد شاید بهتر باشد از جا برخیزد و برود. تنهایی صحرا آدم‌ها را عجیب و غریب می‌کرد. شاید هم این مرد با او شوخی می‌کرد، فقط برای اینکه وقت بگذراند. می‌خواست بپرسد که چرا آنها به مکانی مثل آخو آمدند و از کجا آمدند. نمی توانست از لهجهشان تشخیص بدهد. فکر کرد شاید از مکزیکا آمده باشند، اما شبیه مکزیکی ها نبودند. فکر کرد در فرصت مناسبی این سوال را مطرح کند. بعد گفت: من نمی دونم که آیا شما دو نفر دارین من رو دست به سر می کنین یا جدی حرف می زنین، ولی همونطور که گفتم من به مرگ نزدیکم. حدس می زنم که بتونم 5 یا 10 سال دیگه هم دووم بیارم، حتی شاید 20 سال، ولی در سن من آدم میتونه که حتما خواهد مرد. کریس گفت: من هم میدونم که خواهم مرد. نه مثل یک شخص پیر. برای شما مثل یک فکر دوردست میمونه، ممکنه یه روز اتفاق بیفته، ولی برای ما ممکنه همین فردا پیش بیاد. برای همینه که افراد مسن وقتشون رو صرف نگاه کردن به یک جهت میکنن و اون گذشته است. این به خاطر علاقه به خاطرات گذشته نیست، اما میدونن که اگه به اون جهت نگاه کنن هیچ چیز ترسناکی نمیبینن. تعداد معدودی از آدمهای پیر هستن که به آینده نگاه میکنن و من یکی از اونها هستم. وقتی ما به آینده نگاه می‌کنیم، فقط یک چیز برای ما وجود داره و اون مرگه. پاولو چیزی نگفت. شما نمی‌توانید حرف تازه‌ای درباره آگاهی از مرگ به کسانی که در کارهای باطنی هستند بزنید. ولی می‌دانست که اگر به زن بگوید که در کار جادوگری است، زن میزشان را ترک خواهد کرد. پیرزن ادامه داد: به این دلیله که دلم میخواد حرفای شما رو باور کنم. دلم میخواد وجود فرشته ها رو باور کنم. پاولو گفت: مرگ هم یک فرشته است. من 2 بار او رو در طول این زندگی دیدم، اما خیلی کوتاه بوده. وقت کافی برای دیدن چهرش نداشتم، ولی کسانی رو میشناسم که اون رو دیدن و کسان دیگری رو میشناسم که مرگ رو به نحوی تجربه کردن و بعدن دربارش با من حرف زدن. اونا میگن که مرگ چهره زیبا و دستی مهربان دارد. پیرزن به پاولو خیره شده بود. دلش میخواست حرفش رو باور کند. پرسید: آیا مرگ هم بال داره؟ فرشته مرگ از نور ساخته شده. وقتی مرگ فرامیرسه، او شکلی رو که پذیرفتن اون برای شما آسون تر باشه، به خود میگیره. پیرزن مدتی فکر کرد، بعد از جا برخاست و گفت: من دیگه نمی ترسم. من دعا کرده بودم و خواسته بودم که فرشته مرگ هنگامی که به سوی من میاد بال داشته باشه. قلبم به من میگه که آرزوی من برآورده خواهد شد. او هر دوی آنها را بوسید. دیگر برایش مهم نبود که آنها از کجا آمدند. گفت: این فرشته نگهبان منه که شما دو نفر رو فرستاده. خیلی متشکرم. پانو به یاد جین افتاد. پس او هم وسیله‌ای در دست یک فرشته شده بود. در حالی که به جین فکر میکرد، متوجه شد که خودش و کریس نیز با عنوان وسیله‌ای در دست یک فرشته انجام وظیفه کرده بودند. هنگام غروب آنها به کوهستانی در نزدیکی آخو رفتند و در انتظار اولین ستاره به طرف شرق نشستند. وقتی پدیدار می شد می بایست به ارتباط بپردازند. آنها این برنامه را مشاهده فرشته نام گذاشته بودند. این اولین مراسمی بود که آنها پس از مراسمی که همه مراسم را نقض می کند اختراع کرده بودند. کریس در حالی که انتظار می کشیدند پرسید: من هیچ وقت از تو نپرسیدم که چرا میخوای فرشته تو ببینی؟ خب تو بارها به من توضیح دادی که این مسئله اصلا برات مهم نیست. صداش کمی تمسخرآمیز بود. او به روی خودش نیاورد و گفت: بسیار خوب، اما چرا برای تو مهمه؟ میتونی بگی چرا؟ من قبلا هم توضیح دادم روزی که با والهالا ملاقات کردیم. تو نیازی به معجزه نداری. این فقط یه هوسه. هیچ هوسی در جهان معنوی وجود نداره. تو یا اینو میپذیری یا نمیپذیری. خب پس آیا تو این جهان رو نپذیرفتی؟ یا هرچی گفتی دروغ بوده؟ پاولو فکر کرد که او داره به داستانی که در معدن تعریف کرده بود اشاره میکنه. پرسشی بود که پاسخ دادن به اون دشوار بود، ولی مجبور بود جواب بده. لااقل میبایست سعی میکرد. من تا به حال شاهد تعدادی معجزه بودم. تعداد زیادی معجزه. برخی از اونها رو با هم شاهد بودیم. ما شاهد بودیم که جی ابرها رو پراکنده می کرد. در تاریکی نور ایجاد می کرد و اشیا رو جا به جا می کرد. پاورقی. این کارها رو در فرهنگ ما جزو کرامات یا خوارق و عادات محسوب می کنند. و نه معجزات. ولی چون کلمه‌ای به کار برده شده در متن میراکل بود، معجزه ترجمه شد. بازگشت به متن. به علاوه تو دیدی که من افکار دیگران رو میخونم یا میتونم در مراسم از اقتدارهای مختلفی استفاده کنم. من در طول زندگیم شاهد جادوی سفید و سیاه هر دو بودم و هیچ تردیدی نسبت به این مسائل ندارم. کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد: اما اون چه پیش میاد اینه که به این کرامات عادت میکنیم و هر بار معجزه های دیگری میخوایم. ایمان چیزیه که به دشواری به دست میاد و نیاز به مبارزه دائمی برای حفظ اون داریم. دیگر وقت در آمدن ستاره بود. او میبایست توضیحاتش را تمام میکرد، اما کریس حرفش را قطع کرد و گفت: در مورد ازدواج ما هم همینطور بوده و من دیگه خسته شدم. نمیفهمم. من دارم درباره دنیای معنوی حرف میزنم. تنها دلیل فهم من از مطلبی که تو میگی عشقیه که به تو دارم. ما مدت زیادی با هم زندگی کردیم، ولی پس از گذشتن 2 سال اول سرشار از شادی و شور بود، هر روز اون برای من تبدیل به یک مبارزه جویی شده. خیلی دشوار بود تا من بتونم شعله های عشقمون رو روشن نگه دارم. کریس از به میان آوردن این موضوع متاسف شد، اما حالا دیگر میبایست تا نهایت اون رو میدید. ادامه داد: یک روز تو من گفتی که دنیا از دون آدم تشکیل شده، یک دسته برزگران و دسته دیگه شکارچیان. برزگران زمین و برداشت خرمن رو دوست دارن و شکارچیان جنگل‌های تاریک و فتح و غلبه رو دوست دارن. تو من گفتی که من از گروه برزگران هستم، مثل جی، در طریق خرد گام بر می دارم، که از طریق اندیشه و تعقل به نتیجه نهایی خواهم رسید، و گفتی که من با یک شکارچی ازدواج کردم. اندیشه های او آنها را از مسیرشان دور می کرد، ولی نمی توانست توقف کند، هرچند می ترسید که پیش از تمام شدن حرفایش ستاره طلوع کند. پس گفت: و من با یک شکارچی ازدواج کردم. اینو می دونم و زندگی مشترک با تو خیلی دشوار بود. تو مثل والهالا می مونی، مثل والکریا هستی. اونها هیچ جا نمی مونن، اونها فقط با عواطف شدید شکار سر و کار دارن و دوست دارن خطر کنن. اونها تاریکی شب و اسیر گرفتن رو دوست دارن. اوایل فکر نمی کردم قادر به زندگی با این مسائل باشم. من که در جستجوی یک زندگی معمولی بودم، مثل زندگی همه مردم، با یک سالک ازدواج کرده بودم، یه جادوگر که زندگیش و دنیاش تحت سلطه قوانینی بود که هرگز نمیشناختم. شخصی که برای احساس زنده بودن نیاز به مبارزه جویی داره. به ششمان پاولو نگاه کرد و پرسید: آیا جی مقتدرتر از تو نیست؟ خردمندتر و با تجربه تره، ولی راه او راه برزگرانه و او از این راه اقتدارش رو به دست میاره. اما من فقط از طریق شکارچی بودن قادر خواهم بود که اقتدار کسب کنم. پس چرا اون تو رو به عنوان شاگرد پذیرفت؟ پاولو خندید و پاسخ داد: به همین دلیل که تو منو به عنوان همسر انتخاب کردی، چون ما با هم تفاوت داریم. والهالا تو و همه دوستانت با اصطلاحات توطئه‌گران می‌اندیشین. هیچ چیز دیگه‌ای برای شما مهم نیست. شما همه به موضوع تغییرات چشم دوختین، به جهانی نوین که باید پدیدار بشه. من هم به این جهان نو باور دارم، اما خدایا چرا باید این طور باشه؟ چطور؟ چند دقیقه فکر کرد، نمیدونست که اون چه برداشتی خواهد داشت. گفت: اینطور که همیشه توته گونه به نظر میرسه. آخه این اصطلاح توه. اما من میدونم که حق دارم. خود تو هم تأکید کردی. من گفتم که دروازه های بهشت باز هستند. تا مدتی باز هستند برای همه کسانی که بخوان داخل بشن. ولی من همچنین گفتم که هر کسی مسیر خاص خودشو داره و تنها فرشته هر کسی میتونه بگه کدوم مسیر درسته. کریس به خودش گفت: منو چی میشه؟ چرا این حرفا رو میزنم؟ به یاد یک گراور افتاد که در کودکی دیده بود. فرشته ها کودکان را به لبه پرتگاه هدایت میکردند. از حرفایی که زده بود در شگفت شد. او تا به حال بارها با همسرش مبارزه کرده بود، ولی هیچ وقت درباره جادو اینطوری حرف نزده بود. واقعیت داشت که روح او رشد کرده بود و در این 40 روزی که در صحرا گذرانده بود، اندیشه ثانوی را شناخته و با یک زن مقتدر دست و پنجه نرم کرده بود. بارها مرده و هر بار قوی‌تر از پیش متولد شده بود. به خودش گفت: شکار در حال حاضر خیلی برام جذاب شده. بله، برای همین بود که دیوانه شده بود. از روزی که با والهالا مبارزه کرده بود، این احساس را داشت که همه زندگی قبلیش را به هدر داده. نه، فکر کرد، نمیتونم اینو بپذیرم. من جی رو میشناسم و از گروه برزگرانه و یک فرد روشنبین. من پیش از پاولو با فرشتم حرف زدم. من هم مثل والهالا میتونم و میدونم چگونه با فرشتم سخن بگم، هرچند که زبونش هنوز کمی عجیبه. نگران بود، شاید در انتخاب راه زندگی اشتباه کرده بود. به خودش گفت: من باید حرفامو بزنم، باید ادامه بدم، حداقل باید خودم قانع کنم که راه غلط نرفتم. به پاولو گفت: تو هنوز نیاز به یه معجزه داری. تو همیشه نیاز به معجزه خواهی داشت. تو هرگز راضی نمیشی و هرگز نخواهی فهمید که ملکوت آسمانها رو به زور نمیتوان فتح کرد. بعد در دل گفت: خدایا کاری کن که فرشتش رو ببینه، چون خیلی براش مهمه. کاری کن که من در اشتباه باشم، خدایا. پاولو گفت: تو حتی فرصت حرف زدن به من ندادی. اما در این لحظه نخستین ستاره در افق ظاهر شد. وقت ارتباط فرا رسیده بود. آنها نشستند و پس از اینکه همه عضلات را سست کردند تا آرام بگیرند، شروع به تمرکز روی اندیشه ثانوی کردند. کریس نمی توانست به آخرین جمله پاولو فکر نکند. او واقعا اجازه نداده بود که پاولو حرف بزند. حالا دیگر خیلی دیر شده بود. حالا می بایست اجازه دهد تا اندیشه ثانوی او مسائل خسته کننده را دور کند و مطالب مشابهی را بارها و بارها به گوشش برساند. آن شب اندیشه ثانوی او مایل بود که به قلبش برسد. می گفت که او راه غلط را انتخاب کرده و سرنوشت حقیقی خیش را زمانی یافته که با والهالا روبرو شده و شخصیت وی را شناخته است. اندیشه ثانویش می گفت که حالا دیگر برای تغییر خیلی دیر است و اینکه زندگی او یک شکست بوده است و حالا باید بقیه زندگیش را وقف شوهرش کند، بدون آنکه از لذات جنگل‌های تاریک و اسیر گرفتن بهره‌مند شود. به او می گفت که شوهر نامناسبی یافته است و بهتر بود با مردی از گروه برزگران ازدواج می کرد. می گفت که پاولو با زنان دیگری بوده است. آن زنان از نوع شکارچی بودند و او آنها را در شبهای بدر و طی مراسم جادویی ملاقات می کرده است. به او می گفت باید شوهرش را ترک کند. در آن صورت او می تواند با زنی که همشأن اوست خوشبخت باشد. چند بار استدلال کرد که این مطالب که زنان دیگری در زندگی او بودند اهمیت ندارد و او قصد ندارد به این علت همسرش را ترک کند، چون عشق منطقی و عقلایی نیست. ولی اندیشه ثانوی دوباره بازگشت. پس تصمیم گرفت که دیگر با آن بحث نکند. او می‌خواست فقط گوش کند تا وقتی که گفتگو آرام شود و بالاخره پایان پذیرد. آن وقت نوعی مه اندیشه‌اش را فرا گرفت. ارتباط آغاز شده بود. احساس غیر قابل توصیفی از صلح او را در بر گرفت. انگار بالهای فرشتش تمامی صحرا را پوشانده بود تا از هر اتفاق بدی پیشگیری کند. هر بار که ارتباط برقرار می کرد، نسبت به خودش و جهان احساس عشقی عمیق به او دست می داد. چشمهایش را باز نگه داشته بود تا آگاهیش را از دست ندهد، اما کلیساهای عظیمی در مقابل چشمانش ظاهر شدند. کلیساهایی که هرگز ندیده بود، پوشیده در مه، در مقابلش سر بر می آوردند. بیشک جایی در دنیا وجود داشتند. روزهای اول ارتباط احساسات و تأثیرات مبهمی داشت. ترانه های بومی با کلماتی ناشناخته به گوشش می رسید. اما حالا فرشتش داشت کلیساهای جامعه را به اون نشان می داد. به نظر می آمد که معنا دارند، هرچند درست نمی توانست آن را بفهمد. در آغاز تنها می کوشیدند تا گفتگویی را با هم آغاز کنند و هر روز که می گذشت او فرشتش را بهتر درک می کرد. به زودی به مرحله ای از ارتباط می رسیدند که گویی به زبان مادری او حرف می زند. فقط مسئله زمان مطرح بود. ساعت مچی پاولو زنگ زد. 20 دقیقه گذشته بود. زمان ارتباط به سر رسیده بود. به او نگاه کرد، می دانست که چه اتفاقی خواهد افتاد. او بدون یک کلمه حرف آنجا می نشست، غمگین و پریشان، چون فرشته‌اش ظهور نکرده بود. بعد آنها به هتل کوچک آخو باز می گشتند. و هنگامی که او سعی می کرد بخوابد، شوهرش برای قدم زدن بیرون می رفت. صبر کرد تا پائولو از جا برخیزد، بعد بلند شد. درخشش خاصی در چشمانش بود. گفت: من فرشته‌ام را خواهم دید. می‌دانم که خواهم دید. من شرط بستم. والهالا گفته بود که باید با فرشته شرط ببندید. او نگفته بود باید با فرشته وقتی که ظاهر شد شرط ببندید. و حالا پائولو این مطلب را فهمیده بود. او یک هفته صبر کرده بود تا فرشته از ظاهر شود. او حاضر بود هر شرطی را ببندد، چون فرشته نور بود و نور چیزی بود که وجود بشر را توجیه می کرد. او به این نور اعتماد داشت، همانطور که 14 سال پیش به تاریکی شک داشت. برعکس تجربه خائنانه تاریکی، نور قوانینش را از قبل حاکم می کرد و هر کس آنها را می پذیرفت آگاهانه به عشق و شفقت متعهد و تسلیم می شد. او تا به حال شرایط دوگانه را متقبل شده بود، ولی در سومی ناکام مانده بود. در حالی که سومی از همه ساده تر بود، اما حمایت فرشتش به او کمک کرده بود و در مدت ارتباط، آه چقدر خوب بود که آدم حرف زدن با فرشتش را بلد باشد. حالا او می دانست که خواهد توانست فرشته نگهبانش را ببیند، چون شرط سوم را هم به جا آورده بود. من یک پیمان را شکستم، بخشش را پذیرفتم و امروز یک شرط بستم. من ایمان دارم. من باور دارم. من باور دارم که والهالا روش دیدار با فرشتگان رو می دونه. چشمان پائولو می درخشید. دیگر پیاده روی شبانه در کار نبود. دیگر بیخوابی تمام شده بود. او کاملا اطمینان داشت که فرشتش را به زودی خواهد دید. یک ربع ساعت قبل او تقاضای معجزه کرده بود، اما حالا دیگر اهمیتی نداشت. آن شب نوبت کریس بود که بیخواب شود، در صحرای خلوت قدم بزند و از خداوند استدعا کند تا معجزه ای اتفاق بیفتد، چون مردی که او دوست می داشت نیاز به دیدن فرشتش داشت. قلب او از هر شب بیشتر تحت فشار بود. شاید شوهر مرددش را ترجیح می داد. اگر فرشتش ظاهر می شد چه بهتر، اگر نه او همواره والهالا را برای آموزش اشتباهش سرزنش می کرد.